أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب ما در جلسات صبحمون پرداختیم به فلسفه اسلامی و اینکه فلسفه اسلامی مادر همه علوم، شروع همه علوم، قبل از اون علمی نیست، فلسفه علمی منطقی و یقین آور، اونم یقین مطابق با واقع، که از بدیهیات محض شروع میکنه کارش رو و کم کم شروع میکنه به تولید گزاره‌های بعدی. همین اصالت وجودی که امروز عرض کردیم با همون چند تا بدیهی که ابتدا نوشتیم آغاز میشه و اصالت وجود ثابت میشه و بعداً ابعاد مختلف اصالت وجود. بعد از اون یه بحثی داشتیم در مورد تطور فلسفه اسلامی، بحثایی در مورد فلسفه مشاء و اشراق، نزاعی که با کلام و عرفان داشتن و حسن ختامی که ملا صدرا به این نزاع داد در حکمت متعالیه، و یه جمعی کرد که هم استدلالی بود، هم بار مشاهدات عرفانی رو میتونست به دوش بکشه. گفتیم تا قبل از صدرا خیلی از عرفا هم سعی کردن که مثلا موضوع عرفان نظری رو که حقیقت واحد واجبه خیلی تلاش کردن اثبات کنن، کسی نتونست تا زمانی که فلسفه صدرا اصالت وجود رو تبیین کرد. عرض کردیم که ما در حکمت متعالیه با مهمترین و استدلالی ترین نمایندش کار رو جلو می‌بریم که مرحوم علامه طباطبایی، که گفتیم همون حکمت متعالی صدرا رو داره ولی با روش سینوی تر، یعنی وجوه استدلالی فلسفه ایشون خیلی پررنگه و فلسفه رو محض فلسفه میدونه. بوعلی سینا در روش، ملا صدرا در محتوا. و این جمع خیلی کمک میکنه به ما برای استفاده از فلسفه امروز در حوزه علوم انسانی، چون اسفار صدرا 10 جلده و پر از مطالب مختلفه، آقای طباطبایی مجموعه فلسفه رو اونم با قرائت خودش، یعنی فراتر از اسفار، در کتاب نهایت الحکمه گردآوری کرده با حجم و ابعاد خیلی کمتر. در ادامه گفتیم که میخوایم حالا نشون بدیم فرق اساسی حکمت متعالیه رو با فلسفه مشاء. در اون بحث گفتیم اصلی ترین وجه تمایز اینها چیه؟ مسئله اصالت وجود. مسئله اصالت وجود اصلی ترین تمایز حکمت متعالیه با حکمت مشاء و اشراقه. شاید بعدن بشنوید که بعضیا بگن حکمت مشاء هم اصالت وجودی بودن. نه، اینطور نیست، قبول نداریم، گرچه ملا حادی سرزار اینها هم گفتن، ولی خب این اصالت وجودی که به تبع مرحوم متحدی، این اصالت وجودی که ملا صدرا مطرح کرده اصلا جدیده، مسئلهش از زمان میرداماد به وجود اومد. خود ملا صدرا ابتدا اصالت ماهیتی بود شدید و بعدن دیگه برگشت و خودش میگه کنت و شدیده و به انها خیلی من چیز بودم، خیلی زیاد اهل اصالت ماهیت بودم، شدیداً هم دفاع میکردم ازش تا اونجا که خدا بهم کمک کرد. و من میخواستم که یه بخشی از مقدمه اصفار رو هم بخونیم که دیگه حالا وقت نمیکنم داره اگه شد. خیلی خوب، ملا صدرا عرض کردیم که فلسفه حکمت متعالی اصلی ترین نزاعش با اون فلسفه اصالت وجود بود. اصالت وجود یه توضیح خیلی ابتدایی و مقدماتی در موردش دادیم و عرض کردیم که مسئله اینه که کدوم یکی از این مفاهیمی که ما میگیریم ما به ازای حقیقی و اولیه واقعیت خارجی، وجود یا ماهیت. اصالت وجودی میگه وجود، اصالت ماهیتی میگه ماهیت. بعد جلوتر که رفتیم با سوال خوبی که دوستتون مطرح کردن، که خب اگر این رو بگیم پس چطوری موجودات از هم تمیز داده میشن، اختلافشون تکثرشون به چیه، گفتیم این سوال خیلی خوبه و نشون میده که ذهن شما منطقی با مسئله اصالت وجود برخورد کرد و ادامه‌شون خواهد، چون فلاسفه هم همین اتفاق براشون افتاد. سوال بعد از اصالت وجود شد چیکار کنیم حالا با در جمع کثرت و وحدتی که وجود برای ما وجود بوده، اینا چطوری با هم دیگه جمع کنیم؟ دیگه چه مسئله مطرح شد؟ تشکیک وجود. که تشکیک وجود رو هم عرض کردیم که عالم یک حقیقت واحد یک پارچه داره که وجوده، اما همین حقیقت درش شدت و ضعف هایی هست که عامل اون شدت و ضعف هم باز کیه؟ وجوده. تشبیه کردیم به نور خورشید که یه وحدت داره، همه نورن، اما در مراتب مختلف نوریت اینها با هم دیگه در نوریتشون فرق شدید و ضعیف داره. بعد از این گفتیم خب این دو تا از احکام اساسی مستقیم وجود بودن، احکامی که در مورد خود وجود به ما هو و وجود بحث میکنن. گفتیم ما غیر از احکام مستقیم چی داریم؟ احکام تقسیمی داریم، یعنی وجود رو تقسیم میکنیم به این وجود، این موجودات و این موجودات. عرض کردیم مادی مجرد، مثلا واجب ممکن، بالقوه بالفعل، ذهنی خارجی، حادث قدیم، رابط مستقل که ننوشتن امروز منظر. و عرض کردیم که اون تقسیم ها ادامه هستی شناسی ما، یعنی یه بار خود وجود رو میشناسیم، یه بار ادامه هستی شناسی این رو که میخوایم انجام بدیم انحاء مختلف وجود رو میشناسیم، برای اینکه به چی برسیم؟ به اون هستی شناسی و جهان بینی فلسفی هستن میخوایم به اون برسیم. بعضی هست اون مطالب تقسیمی رو عرض کردیم، گفتیم یک بخشش که مهمه برامون و شما هم بخواستی بیشتر بشنوید رو که بعد از احکام تقسیمی مرتبطه به هم بود رو الان توی جلسه عرض میکنیم. یه توضیح در موردش بودم، باز هم اینم مختصر که پایان جلسه به این برسم که حالا ظرفیت ها و امکانات فلسفه و فلسفه صدرا برای علوم انسانی چی هست. خب گفتیم یکی از تقسیمات چی بود؟ تقسیم موجود بود به واجب و ممکن. موجود بود به علت و معلول. موجود بود به بالقوه و بالفعل. من اضافه میکنم موجود بود به مستقل و رابط. اینا هر کدوم باز انواع مختلفه احکام تقسیمی وجود هستن که ما باهاشون برخورد میکنیم. خب یک مرحله دیگر از اختلاف فلسفه ملا صدرا با فلسفه مشاع که بسیار هم مهمه در نوع رابطه واجب و ممکن. در فلسفه اصالت ماهیتی بوعلی و مشاع روال این گونه است که ما یه واجب الوجودی داریم، یه ذاتی داریم که ممکنه، هنو موجود ذاتیه، ممکنه وجود، هنو موجود نشده. این واجب وجودی میدهد، این ممکن وجودی میپذیرد و موجود میشود. یعنی چی؟ مثلا
نور میگیره روشن میشه دیگه میخوریم.
بله، حالا اونا باز با فضای وجودی هم حرفی میزنم، اسم وجودی که اینجا میارم منظور همون واقعیت گرفتن فلسفه مشان این رو میفهمن. مثلا میگن آقا مثلا فلان انسان که قرار مثلا 100 سال دیگه به دنیا بیاد، این انسان آیا به وجود آمدنش مستلزم تناقضه؟ شاید به وجود آیا واجب به وجود اومدنش؟
نه.
اگر الان اجدادش پدر و مادری باشن، با هم ازدواج بکنن، فرزندانی به دنیا بیارن، این نسل زنده بمونن تا اون سال، بعد در اون سال اونها دوباره ازدواج بکنن، تمام شرایط محقق بشود، اون میتونه چی بشه؟ به وجود بیاد. این به وجود آمدنه برای اون انسان امکانیه، لذا اینها میگن وجودش به وجود آمدنش ممکن است. آن شیء ممکن ال چی؟
وجود است. پس یه ذاتی داریم، یه وجودی که واجب میده، یه وجودی که ممکن میگیره و موجودیتی که برای این ممکن محقق میشه. یعنی چی؟ ذات همون ماهیت.
یه ذاتی بوده بعد وجود گرفته، یعنی قبل وجود ذات بوده.
حالا همین گیره ملا صدرات و فلسفه اینا، اون ذات ماهیت هست. یعنی چی؟ یعنی انسان ممکن الوجود، یعنی یه چیزی که وصف امکان پذیرفته است. اگر شرایطش محقق بشود وجود رو از واجب میگیره. این فضای عادی رابطه علت و معلول و واجب و ممکن در فلسفه مشاق. البته حالا حرف صدرا رو هم عرض بخوام بکنم، بذار اونو بگم که بعد این
عرض بذار نه؟
بله، وقتی که علتش محقق شد یه ضرورت میشه. هر وقت که یه ممکن الوجودی بخواد موجود بشه باید قبلش وجودش ضروری بشه، واجب بشه. اما واجبه به قول فلاسفه واجبه بالغیر، نه واجبه به ذات. ما که تو این جلسه هستیم هممون واجبیم، اما واجبه چون علتمون محقق شده و هنوزم داره به ما افاضه وجود میکنه ما موجودیم. واجبه بالغیر با ممکن الوجود بودن قابل جمع، واجبه به ذاتی که با ممکن الوجود بودن قابل جمع نیست. واجبه بالغیر یعنی چی؟ یعنی ممکنی که علت تامش اومد و دیگه ضروریه که با وجود. ملا صدرا یک پله از این بحث رفت جلوتر و این رو مطرح کرد که اساساً شما فقر و نیاز ممکن رو بردید بیرون ذاتش، گفتید یه ذات، یه امکانه. گفتید یه ذات و یه امکانه، که امکانه همون فقر هست، یعنی نیاز. یه ذات و یه نیاز. من اصلا دیگه اینو من باز نمیفهمم. این باز تو شما یه استقلالی به ذات و فقر رو بردید بیرون این ذات. ملا صدرا میگه حقیقت توحید اینه که اساساً خود ذاته چه؟ عین فقر، با قول شما عین امکانه. یعنی این که اینطور نیست یه ذاتی داشته باشیم وصفش امکان باشه، نه، اون شیعه هست که میخواد محقق بشه. خودش فقره، خودش نیازه، خودش احتیاجه. و اساسا ما قبل از اینکه واجب بخواد وجودی بدهد ذاتی بگید نداریم که ذاتی باشد واجب بخواهد او را پر از وجود کند، نه، بلکه همین وجود بخشیه همین موجود است. یه بار دیگه تو نگاه بوعلی یه واجب بود، یه ممکن، یه ربط. همون وجود بخشی واجب و ممکن، یه واجب، یه ممکن، چی؟ یه چی؟ ربط، یه رابطه واجب و ممکن. ملا صدرا میگه شرمندم، من اینجا ذاتی در مقابل واجب ندارم که استقلالی داشته باشه فرق بیرون ذاتش باشه، بلکه این ممکنه خودشیه ربطه. رو ممکن این ربطه، ممکن اینطور نیست که خودش یه چیزی باشد مستقل از واجب با ارتباط با واجب وجود بپذیرد، بلکه خود وجود بخشی واجب، خود فعل واجب، خود این ربط است که اسمش اون شیء ممکنه که موجود میشه. لذا در نگاه ملا صدرا مخلوقات واجب چی هم؟ چی هم؟
این اونم در
بخاره میروزه هستش؟ نه این اونم امروز پرسیده بود اینه؟
رفته هست
اینه توجهشو برگرده
میشه
و
وجودی
نداریم چون اینه آفرین. اصلا ذاتی نیست که حالا مثلا بدون رفته ذاته باشه وجوده نباشه، نه،
ذاته جدا نشده،
همه چیزش تعلقیه، همه چیزش تعلقیه، همه چیز. مثل شما تصویر پدرتون تو ذهنتون بیارید، حالا اینجا نگاه کنید، قطع التفات شما اون تصویر چیکار کرد؟ از هم برد. رابطه شما، رابطه شما با اون تصویر از نوع رابطه این شبیه رابطه واجبه و ممکن. لحظه ای التفات برداشته بشه چی میشه؟ چی میشه؟ از بین. ربطه به شما، ربطه به شما. حالا بوعلی یعنی اینقدر حرفش پایین بوده؟ نه، امکانات فلسفه بوعلی بهش این اجازه رو نمیده. چرا؟ چون ماهیت یعنی استقلال. هر کاری کنه ماهیت یه مرزی داره، یه هسته ای داره. ملا صدرا با منهدم کردن ماهیت و اصالت دادن به وجود، این امکان رو به وجود آورد که چی بشه؟ که بتونیم از رابطه عین و ربطیه بگید خالق و مخلوق و واجب و ممکن و علت و معلول چیکار کنیم؟ صحبت کنیم. همین فیلم یکم بیشتر توضیحش بدم. این حیث واجب و ممکنیش بود. صدرا میگه همین علت و معلول دیگه. میگه اساساً این معلوله، اصلا معلول چیه؟ معلول این معلوله یه چیز مستقل از علت بگید نیست. این موجود، این ذات معلول ارتباط و تعلق به کیه؟ به کیه؟ به علت. خب ارتباط و تعلق به علت. حالا ببینید این مدل از ارتباط چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ این معلول ما رو میکنه عین ربط، عین نیاز، عین فرق، عین احتیاج. مولا صدرا حرفش اینه، این نیست که ما یه موجود داریم، یه احتیاج داریم، یه ذات داریم، یه فقر داریم. نه 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 نه، اصلا معلول یعنی بگید فقر، یعنی نیاز، یعنی احتیاج. و اگر غیر از این تصویر کنیم رابطه علت و معلول به درستی محقق نمیشه، معنا نمیشه. یه استقلال پیشینی پیدا میکنه معلول از که معنا نداره.
یکی سوالی بهتر مشروع شده. خب اگه ما همه انسان ها در نظر میگه همه این رو رفت به خداونده، چرا این در تفاوت داریم برمیگه؟ یعنی خدا رفتش رو به انسان ها تفاوت داده، چطوریه این
اینجاست که ما خدا قربش به تمام موجودات علی‌السویه است، ولی قرب ما به خدا علی السریع.
دو طرفه رو ما نرفت میاری درست؟
اگه این همون این ربطی باید یکی باشن، فاصله یکیه، چطور میشه از این طرف
این سطح اول اول سر از آقاد یک سان باشه؟
این ها همه این ربط نسبت به الله، نه نسبت به هم. ببینید؟
خدا دارم میگم.
برای دیگه همه اینها میخوام حالا این شما سوالتون اینه، میگید این بحث رو جمع کنیم با تشکیک، درسته؟ مراتبی که اونجا درست کردیم، مراتبی که اونجا درست کردیم رو اینجا توضیح بدیم. توی این تشکیک اینو بحث کردیم، حالا بذارید من کامل بکنم بعد توش توضیح بدیم. با این فضا بعداً ملا صدرا جلو میره، میگه اساساً تمام عالم فعل واحد الهی، همه عالم فعل الله و فعل واحد الهی. برای خودش میگن خیلی زمان بسته، من نادر نمیخوام یه توضیح بیشتری بدم. کل اون مراتب هستن، دقت کنید شما کتاب، کل اون مراتب اینجا تصویر میشن. این عین الربطه یعنی کل عالم یک وحدت و به هم پیوستگی واحد داره که کلش عین الربطه به الله. داخل خود این موجودات ما علیت داریم، ما اصلا این رو از رابطه خدا و مخلوق لزومن به دست نمیاریم، بلکه از رابطه هر علتی با هر معلولی به دست کردیم. میگیم هر علتی در نسبت با هر معلولی رابطه معلول به علت اینو ربط. اما این شدت و ضعف اینها در نسبت با خودشونه که میشه شدت و ضعف. صبح چی عرض کردم؟ گفتم توی سیر تشکیک هر چی به این بالاتر هر رتبه نسبت به رتبه پایین‌ترش چیه؟ نهایت قید نداره تا زمانی که بالاتر رو منده باشیم. هی بالاتر که میریم تغییرات این چی میشه؟ تغییرات این معلوم میشه، بیشتر میشه هی بالاتر که میریم. حالا کل این در نسبت با خدا، خدا نسبت به کل این بیقیده، نامحدوده، لاحده. یعنی ما تشکیک رو و علیت رو در درون این ربطی که به الله هست داریم، با اونا خودشون توی رابطه های این و ربطی با هم میگن، ولی کل این در رابطه با خدا باز خودش این و ربط. چرا؟ چون عرض کردیم که هر رتبه نسبت به رتبه دیگه چیه؟ نامحدوده. حالا اگر به یه رتبه برسیم که بالاتر از اون نیست، یعنی اون نسبت به تمام مراتب متصور دیگه چیه؟ نامحدوده و مطلق و مطلق. حالا توضیحات بیشتری میخواد این سر جای خودش باید توی بحثای فلسفی بهش رسیدگی کنیم. خدا آقای مطهری در مقاله هشتم اصول فلسفه اگه اشتباه نکنم، هشتم، چون هفتم که در مورد خدا موضوع فلسفه هشتم به نظرم، اونجا اشاره میکنه به همین بحثای علت و معلول و رابطه علیت که با هم دیگه اینها دارن و توضیح میده. تو آثار مطهری همین رو سرچ کنید، رابطه علیت، وقتی که میرسه به بحث امکان فقری.
اصلا چجوریه که شما فهمیدین ماهیت، یعنی اول اینو رفته دیگه، یعنی ماهیت استقلال نداره، پس همونش که ما تصور میکنیم اول یک چیزی هست بعدا به وجود میاد.
بله،
خب این ماهیت مستقل بوده.
احسن، ببینید اینی که شما تصور میکنید و بعدا به وجود میاد اول هم ماهیت. خب بحث اون تو چیه؟ تو وجود. وقتی از حرف ابن سینا عبور کردیم از ماهیت چی؟ عبور کردیم. ثانیاً اینی که در ذهن شماست یه مفهومه، ذهنیه، مفهومی ذهنی. اونی که به وجود میاد که مفهوم ذهنی شما بگید نیست، که بگید قبلش بود بعدش اومد. حالا سوال شما شاید این باشه که این مفهوم ذهنی من از کجا به وجود اومده؟ در افراد انسان، مثلا میگیم 100 سال آینده، بخاطر اینکه شما نوع انسان رو دیدید، میدونید انسان چی؟ چیست؟ لذا تصوری میتونید بکنید که مثلا 100 سال دیگه اگر از نسل فلان آدم کسی به دنیا بیاد، مثلا یک حالت، به ما همه مفهوم کلی انسان رو داریم دیگه، همه مفهوم کلی انسان رو داریم، این تصویر رو میتونید داشته باشید، ولی اون چیزی که محقق میشه که تصویر توی ذهن شما نیست.
اصلا خلاقیت از چی؟
یعنی چی؟
چیز خلاقانه است، از قبل وجود نداشته.
بله.
اما تو ذهن من وجود میاد، بعد بیرون به وجودش میارم.
اشکالی نداره. مثلا یه صندلی آدم خواهد طراحی سابق میکنه، درست همین حرفتونو، یه طراحی قبلی میکنه تو ذهنش، حالا احکای دیسان سیاریست هم اینجا میاد، یه طراحی میکنه تو ذهنش، این طراحی رو بعدا میره با چوب و اینا به هم دیگه میشه از اون میکنه یه صندلی. اشکالی نداره. اون چیزی که به وجود آمد، اون چیزی که الان محقق شد خارجن، که غیر از ماهیت ذهنی شماست. اولا که صندلی باز با این بحث علیت فرق
میکنه.
این چیزایی که ما انسان‌ها ایجاد می‌کنیم وجود بخشی بهشون نمی‌کنیم. ما اینها رو به هم دیگه بهش میگن مرکب صنایع، به هم دیگه می‌چسبونیم. ما که چیزی رو خلق در خارج، این چوب، یعنی اینا رو تراشکاری می‌کنی، فراورده سازی می‌کنی.
نقاشی چی؟ مثلا رنگ می‌زنی.
اونم همینه. کنار هم قرار گرفتن یه سری عناصری که تو طبیعت هست. شما یه نظم جدیدی به وجود میارید که حرف درسته. این نظم جدید قبلا نبود، خود در ذهن من بود، اشکالی نداره. اونی که در ذهن شما بود یه مفهوم ذهنی بود، واقعیت خارجی بود.
الان بعدش یه ماهیت پیدا کرد، این صندلی ماهیتش الان یا از قبل ذهن من بود؟
این صندلیه که الان ساخته شده، اینو باید ببینیم. اگر مثل اون انسان باشه، انسانی که 100 سال دیگه وجود میاد.
نه اصلا خلاقیت
اون ماهیتش در ذهن من هست. از کجا هست؟ چون من علم به نوع انسان دارم. انسان تعریفی داره، حیوانات من علم دارم بهش. ولی علم به ماهیتش دارم، به تمام عوارض تشخصی و شخصی اون آدم من علم ندارم لزوما. بعد از اینکه محقق شد انقلاب ما صدری هم همینه.
یعنی اول ماهیتش بوده بعد وجود پیدا کرده
و بعداً دوباره ماهیت دیگه محقق میشه از تصویر اون واقعیت نهایی. لزوما تصویر واقعیت نهایی اون تصویر سابق شما نیست، ولو با هم دیگه مشابهت داشته باشن. حالا صدر باز داره این حرف جلوتر از این میزنه، ها داره میگه من باش اصلا مشکل ندارم که تو ذهن شما تصویر سابق هست. من دارم اینو میگم، من دارم میگم استقلال ذاتی نسبت به امکان و فقر ندید به این ذات، بلکه فقر رو عین ذات بدونید.
اگه توی مستقل باشه یعنی این گاه وجوده.
بله بله، انگار یه نوع تحققی براش قائل شدیم و انگار تحققه هم پیش از اینکه واجب بهش وجود بده بدون نیاز به واجب. اینجاست که مولا صدر گیر داره، میگه شما استقلال رو وجود آوردید و ما هم گفتیم ولی نمیتونه کاری کنه اینجا. چرا؟
ماهیت مستقل از وجود.
مشکلش این خودش یکی از برهان‌های اصالت وجود. مولا صدر اینو که تمام میکنه آیت طباطبایی باز از این به این نتیجه میرسه که باز به یه واقعیت در عالم رسیدیم که قابل توجیه با ماهیت نیست. یکی از اون مقالاتی که به شما دادم اینو مفصل توضیح دادم. علامه طباطبایی چند جا از متن شما این خب گفتیم این کل فعل الهی
که با رفتش و
اون
توجه ها دونه همیشه
همه یه حقیقت خلقته. حقیقت خلقت یک واحد به هم پیوسته است که در درون خودش مراتبی داره. در درون خود این حقیقت مراتبی وجود داره. حالا بیاد جلوتر. باز نمیخوام تمام جزئیات اینا رو بحث کنم، این همون بعده یکی که باید فلسفه بخونیم.
یک وحدتی داره، یعنی همه انسان ها وجودشون این درخت ها همه یکی هم؟
نه گفتیم یک وحدت، نگفتیم همه این همه همه یه واحد یک پارچه هم تو تشکیل خوندیم. همه یک واحد یک پارچه وجودی هم که اختلافاتی دارن به چی؟ به واسطه شدت وجودی. ولی دوتا نمیشن. ببینید عالم اینطوری نیست.
طیف نوره دیگه.
احسن شبیه نور. عالم این نیست. عالم این نیست. چون این وسط این حده یا عدم پس دیگه چیزی و بچسبن به هم. یا وجوده، اگه وجوده دیگه با هم اختلافی ندارن. عالم یک واحد به هم پیوسته است. باز اینو کی میتونه اثبات کنه؟ اصالت وجود. چرا؟ اگه اینو بگیم چرا تو فلسفه صدرات میشه وحدت و پیوستگی عالم رو ثابت کرد؟ البته تو فلسفه بوعلی هم به یک نوعی میشه از این سخن گفت ها با ارتباطات که ارتباطات علی در عالم
ما فکر
وجود داریم که داره وجود بخش میکنه.
اگه
قرار باشه
وجود
ها رو
ما جدا
و مختلف
در نظر بگیریم، عمومی
میشه چندین وجود
داره
چون ما داریم
همه این رفتن
دوباره دارن برمیگردن. چرا خود این رفتن وجودی داریم؟ چرا خود نه؟ الان از اون بر نمیخوام بیارم. میخوام اینو ثابت کنیم که اصلا خلق خدا یه واحده. چرا خلق خدا میتونه یه واحد باشه؟ با توجه به اصالت وجود.
وجود
چون ما ثابت کردیم در خارج چی اسیره؟
وجود.
اون چیزی که باعث اختلافات استقلالی کیه؟ ماهیت. ولی ماهیت اومد کجا؟ تو ذهن. وجود رفت کجا؟ در خارج. پس شما در خارج یک واحد پیوسته دارید، یک واحد پیوسته که این واحد پیوسته معنیش این نیست که همه عین همن، فقط یه موجوده. نه، خود این اختلافات و تکثراتی توش هست که ما این تکثرات رو با چی توضیح دادیم؟ با چی؟ اسمش تشکیک. خب حالا بیایم جلوتر. اگر این شد ساختار عالم از نظر صدرا، حالا همین وحدت عالم که گفتم خیلی اثر داره جهان بینیم. بله
سوال
منظر من رو بگیم. از که از هم دیگه چی بود؟ سوال شما کدوم بود؟
من سوال این بود که وقتی خداوند به همه موجودات و همه انسان ها عین و رفت به خداوند چطور میشه که ماها با هم دیگه متقابل
که ما هممون تو اون واحد یک پارچه قرار داریم؟ چون واحده وحدت دارد، پس این وحدت خودش یه حقیقتیه. تو حقیقتا ما گفتیم این ربط به الله، یک واحد است، وحدت دارد، این ربط به الله است. اما داخل اون واحد در عین وحدت چی داریم؟ کسرت. مشکل همینه، میدونم کجای کاره، تمام گیر همینه، چطوری هم واحد هم کثیر. سوال شما اینها، سوال شما اینه، چطوری هم بیانتون میدونم چیز دیگه است، بیانتون اینه که اگر واجب با همه عین الربطه، پس اختلاف ما و مراتب مختلف ما معنیش چیه؟ من میگم این سوال همونه. من چرا میگم عین الربطه به یک واحده؟ چون کل عالم خلقت یک واحد یک پارچه است. این واحد یک پارچه چرا وحدت داره؟ بخاطر اصالت. چرا کسرت داره؟ چون بدیهی کسرت. جمعش به چیه؟ تشکیک.
من چرا بدیهیه؟ من
کسرت بدیهیه دیگه، بدیهی نیست کسرت.
خب دارم میگن چطور میشه این کسرت وجود میاره ولی خداوند به تک تک ما عین الربط، ما تک تکمون عین الربط.
توضیحش من تصورش سخته. توضیحش چیه؟ همه این عالم وجود است با اختلافات و تطورات و کسراتش. این همه عالم که وجود است با تمام اختلافاتش واحده، یعنی با فعل واحد خلق شده. این فعل همون ربطه به کیه؟ الله. این ربطه همون عین ربطه میشه عالم، عالم خلقت. این حیث وحدت. حیث کثرت، در درون خود این اختلافاتی وجود دارد. اگر نه اختلافات بدیهیه، نمیدونم چرا. چرای شما اینجاست، چرای شما اینجاست که قبول داری تکثر هست.
نه
من
دارم میگم چرا باید تکثر باشه اگه همه اینا رفتیم به خدا و من سارا اینجا.
نه ببینید چرا باید تکثر باشه، یعنی چرا خدا عالمو کثیر خلق کرده؟ یه سوالی اینه، تکثر با اینا رفتی قابل جمع نیست؟
جمع
هست؟ و مشکل کجاست؟
این تکثر با وحدت ما توجه نه.
پس چرا؟
سارا اینه چرا باید در این وحدته تشکیک باشه، مراتب باشه، ولی همه اینا من شما و همه
بچه
یکی
یکیمون عین الربط
به
خداوند. آها، پس سوال شما اینه. من باید درست فهمیدم، پس شما قبول دارید که تکثر رو میشه با عین الربط جمع کرد؟ اما
چرا؟
اونم یا اونم نه
دیگه.
این یعنی چه؟ سوال شما بنویسم سوالتون. آیا عین الربط بودن عالم با خدا در تناقض با تکثر نیست؟ یه مدل سواله، ببینید خودش رو
مثلا
اینو مشکل نداره احسن. سوال شما این دومی است، ببینید فهمیدم یا نه. چرا در حالی که همه عین الربط هستیم، نه دقت کنید اینو ببینم فهمیدم، باید با هم اختلاف داشته باشیم؟ یک کمی سوالتون سویه های عدل و اینا داره، درسته؟ درست فهمیدم؟ اینه دومی هست دیگه، یعنی یکم سوالات اینه خود چرا هممون مثلا عدل نباشیم، عدل اول نباشیم؟ چرا هممون مثل نبی مکرم اسلام نباشیم؟ این سوال خوبه، این سوال خب اینو بهش توی بحثای فلسفی میگن صدق القدر. اگه سوالتون اینجا بود مشکل فلسفی پیدا میکنه، با این سوال مشکل فلسفی نداریم، توضیح بعدی داریم. خدا اینجوری خلق کرد، جواب بدم اینطوریش این میشه.
نمیشه.
نه میشه. ببینید اگر شما اینو اشکال داشتید، ما نمی‌دونستیم چه بده. الان شما میگید این نظامی که داریم توضیح میدیم درست، یه گیر فقط توش دارم، سوال دارم از خدا، این نظام نمیشه طور دیگه خلق بشه؟
چرا؟ خب این عدالت خدا
نیست که همه ما با خدا ارتباط یه مهمه مثل هم باشیم؟
اونطوری میشد،
چرا اینطوری شد؟ نه، اینکه اینطوری شده که اشکال نداره. فعلا
چرا اینطوری شد؟
نه اینکه اینطوری شده که تناقضی توش نیست، ولی میگی چرا اونطوری نشد؟
نه
ببینید، اینی که دارم میگم درسته؟ شما میگید دو مدل خلقت برای خدا ممکنه. یک اینی که اینجا توضیح میدید. خب یک گونه که شما میگید انسان هیچ کدوم از موجودات با هم اختلاف نداشته،
چون همه
اینا رابطه رو خدا قبول دارید که الان تو ذهن شما هر دو تای این مدل ها ممکن یا نه؟ نمیگید که این مدل اول غیر ممکنه، که پذیرفتید از من که این جمله درسته. قبول؟
قبول. همه
اینا حالا توی دومی هستیم. ببینید عالم خلقت ما رو اونجای فلسفه نبرده، ساختار علیت اینه، در علیت این قاعده رو داریم، القاعده لا یسجد منه الا واحد. خدا در خلق اول که در توضیح این باز شدن فایده این که عقل اول رو خلق میکنه، امکان ندارد که پیش از یک مخلوق خلق کنه. چرا؟ چرا؟ چون تکثر مخلوق خبر از تکثر حیثیات اون موجود خالق میدهد، ولی خدا ذاتش متکثر نیست. چرا این قاعده درستی دیگه اجازه بده که تو فلسفه بحث بشه؟ من فقط بذار توضیح بدم قاعده رو.
من
هم
گرفتم. اگه خدا مثلا بخواد همه بشیم عقل اول،
خب
همه
نمیشه. من لایکونه. ممکن نیست. ممکن نیست. برای من توضیح میدم. میدونید سوالتون شبیه چیه؟ اینه که آیا خدا میتونه سنگی خلق کنه که بلند نکنه؟ دقیقاً اینه. من دارم یه توضیح میدم که عقل اول بیش از یکی محال.
چرا؟
بخاطر این قاعده فلسفی. قاعده چرا؟ تو علیت فلسفی. اینجا دیگه من نخواهیم این توضیح بدم. که واحد، هر واحد که علت باشد از اون فقط یک واحد صادر می شود. اینجا چون که تکثر حیثیت به وجود میاد توش، ترکیه ترکب و مای به وجود میاد. چرا؟ چون عقل اول نسبت واجب چیه؟ بگید محدود. اون بساطتی که واجب داره و هیچ تکثر حیثیتی توش نیست، تو عقل اول اون بساطت بگی نیست. لذا از اینجا به پایین، حالا کجاست تو فلسفه را درست کنیم، کم کم تکثرات به وجود، این نظام علیت.
اگه تکثر نباشه این واجب، عقل اول باید این واجب باشه.
احسن. اگه تکثری تو وجودش نباشه میشه این واجب که این محاله. حالا اگه سوالتون سویه عدلی داره، میخوام ببینم، میخوام دقیقا معلوم کنم ذهن شما کجاست. عدلی یعنی که اصلا خدا چرا من اونجا پیغمبر نذاشت؟ اصلا من نمیذاشت عقل اول. اگر تو اونجا، چون سوال قبلیتون اینطوری باید پاسخ بدیم که امکان نداره یک میلیارد عقل اول، عقل اول واحد است، امکان نداره بیش از اون. در ادامه است که تکثرات به وجود میاد، که تکثر اصلی دیگه مال آدم و ماده است.
همین تکثرات بدون علت نمیتونه باشه. یه علتی داره که با تکثر باشه. علتش چیه؟
همین عرض کردم دیگه. هر چی پایین‌تر میایم، ترکب موجودات بیشتر میشه، تعدد حیثیتشون بیشتر میشه، میتونن معلولای بیشتری داشته باشن. لذا تو سلسله‌های پایین‌تر فضا شلوغ‌تره. معلول‌ها بیشترن. چرا؟ چون علت اونها حیثیت متعددی دارد. نمیخوام وارد این مسئله بشم، چه سوال
بود؟ این واقعا اداره خدا از روز سر
میگه نه من داره اهل اول یه لحظه اجازه نه عدالت خدا از سوال نمیدن. داریم در مورد این که تنها نظام ممکن این است هر کس عدالت اینو بحثش نمیاد.
خیلی از این خدا پارتی بازی کردن بیام
اون میشه اون سر القدری که عرض کردم. ببینید من در مقام صعودم میتونم این سوال رو بپرسم، نه نزول. صعودم یعنی چی؟ چرا من هم رتبه پیغمبر نشم؟ کی گفته نمیتونه بشه؟
پس اگه تمام نشیم پس کسرت داره.
تمام امکانات رسول الله شدن رو ما داریم. این که امکانات پیغمبر شدن داریم ما رو قوس صعود اونجا کسرت در مراتب بالا اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که داریم خلقت خدا رو تا عالم ماده که من به دنیا آمدم تحلیل میکنیم، اینه. از این به بعد بحث من تو صعود انسانه. این صعود انسان فقط، این صعود انسان احکامش با نزول فرق میکنه. لذا در خود فلسفه مدار نزول رو از مدار صعود جدا کرده. عدل الهی مسئلهش اصلا اینجا اصلا ربطی به اینجا نداره. ربطی این تنها نظام ممکنه عالم ربطی نداره به این. وسط جای سوال وجود نداره به دلایلی که توی بحث عدل الهی باید بخونیم. اینجا جاش نیست. به علم الهی برمیگرده به قدرت من به ذاتش دیگه ای برمیگرده. ولی من آیا امکانات این که در حد اعلا مراتب موجودات ممکن جز الله جز خدا به شبم دارم یا نه؟ به نظر اسلام ما داره. یعنی ما میتوانیم برسیم به مرتبه‌ای که دیگه زیر فقط واجب باشه. مرتبه فناعت الله اصلا هدف خلقته و ما خلق و جن نورنس الا لیعبدونی، فقط من رو عبادت کنم. حالا اگه اجازه بدید میدونم هنوز نکاتی شاید تو ذهنتون مونده باشه، من خودم اصلا نمیخواستم که دوتا جمله رو بگم. بریم جلوتر، فقط من دوتا سوال یه بار دیگه توضیح بدم که معلوم شه. سوال اول، عین الربط بودن عالم نحوه جمعش با تکثرات رو تشکیل، یعنی عالم یک واحد یک پارچه است. به خاطر چی؟ اصالت وجود. بحث خوب شد، خوب شد که گفتیم اونا رسیدیم. یک واحد یک پارچه است به خاطر اصالت وجود، ولی تکثرات بدیهی هم قابل انکار نیستن. جمع این دوتا بدیهی به اول فلسفه انجام داده. اسمش چی بود؟ تشکیک بود. پس این دوتا قابل جمع، تناقض ازشون پیش نمیاد. سوال بعد، وقتی که همه میتوانند این رو رفت کنند، چرا باید با هم اختلافاتی داشته باشیم؟ نظام عالم رو اگر توضیح بدیم، در نظام عالم آن چیزی که واقعیت دارد علیت است. علیت از این قاعده الواحد معروف و قاعده الواحد پیروی میکنه. طبق این قاعده تکثر به وجود آمدنش در عالم تو مراتب پایین‌تر اتفاق میاد. سوال بعدی، چرا من اول نباشم؟ این سوال مسئلهش در قوس صعود مطرحه و کسی نگفته نباشه. انسان اگر فرزند یزید بن معاویه باشه تو شام به دنیا بیاد که همه دارن تو زنده بازی میکنن و شراب خوری میکنن و اسرای اهل بیت هم آوردن اونجا در حال حرکت، اگر حتی اونجا هم باشه استعداد رسیدن به کمال مطلق انسانی را دارد.
پیامبرم نداشته یه
دفعه
به دست آوردی؟
بله، اسمت اهل بیت و سلوک انبیا همه اختیاریه. اینو بدونید توی سیری اونها دیگه ببینید انسان در یکی از مراتبش اینه، باید کلن از خودش سلب اختیار کنه و وضع کنه به خدا. الهی لا تکلنی الا نفسی تحت عین العبد، مرتبه بالای توکله.
چرا همه
بهش میگن اختیارن ترک اختیار کنه؟ حالا سلوک معصوم اختیاری بوده یا جبری؟ قطعا اختیاری بوده. همه ارزش کار معصومی حضرت زهرا، همه اینها به خاطر حرکت اختیاری اینهاست.
خب چرا همه بچه‌های اینا شدن؟ چون یه کسی از ایران نشده که از اون سر
دنیا اینا رفتن.
این شرایطی
برای سوال آیا غیر از اینها انسان‌هایی نداشتیم که به کمال انسانیت برسن؟ بله رسیدن. سهل بن عبدالله شوشری از 3 سالگی شروع کرد رسید. میشه؟ بله میشه.
چرا اون امام نشد؟
اینها رو ما درست کردیم. خب ببینید چرا اون امام نشد؟ چون که 12 نفر بودن که تونستن این مسیر اینطوری بپیمایند.
خب چرا با هم دیگه؟ یعنی منظورم اینه که از قبل مشخص بود که کی میخواد امام بشه.
در علم خدا قطعاً مشخص. یه راز اجازه بدید. نه. در علم خدا یه لحظه. در علم خدا معلومه که علی ابن ابی طالب دیگه مثل نداره. اما علی ابن ابی طالب با شیطان بجنگه، با شهوات بجنگه، با غضب بجنگه، با محروم شدن از اموال دنیا همینا بجنگه،
بشه امکان داشت که انسان چی نباشه؟ ولی از بن امکان داشت که مثلا
بابا سوره ناس رو بخونید، اعوذ بالله من الشیطان، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الان من شر الوسواس الخناس. خدا چیزای پیغمبر یاد بده که اگه اینا رو بخونه حفظ بشه از شر. یعنی پیغمبر هم میدونست تحت تاثیر احتمالش وجود داشت. امتحان حضرت ابراهیم معنیش چیه؟ یعنی امتحان براش امکان دارد که نره بچه‌شو ذبح کنه. چون امکان دارد وقتی که اون کارو انجام میده خدا کمال بعدی رو بهش میده که امامته.
چون میگیم علم امکانش رو داشته، ولی علم معصومیتش رو داشته.
نه علم خدا، علم خدا به این که چی اتفاق براش میفته وجود داره، ولی اون آدم اختیارا بهش رسیده. دعواش تو جبر اختیاره. میدونم الان اونجا هم میرید دعواش جبر.
نه خدا،
نه مباحثه نه دیگه، نیدون مباحثه نه
بخشیدن میشه. و
از طرفی هم چیز جز وجود نداره، همه صفات دیگه
اینو بخشیدن درکی مقیانون اصلا
وجود بخشی دیگه
استعدادها متفاوته. این اختلافات
منطقی
مثلا
این
مثالش
همه بس استعدادها
که
باید
این باعث میشه
کلا. نه میدونم اونو اینجا توضیح دارم. اختلافات انسانها با هم دیگه یعنی چی؟ انسانها نه همه عالم با هم اختلافاتی دارن. ببینید پدر و مادرهای ما در شکلگیری فیزیک ما و بعضی از اتفاقات درونی ما و حتی اخلاقی ما مؤثر لا شکفی. اجازه بدید عالم ماده اینه، شما با چاقو این دسته رو ببری بریده میشه، کنده میشه، همین. حالا این باز ربطی نداره به کمال. من این جمله بگم که دیگه روشن میشه، تفاوت استعداد شما و من هیچ ربطی به کمال من و شما لزوما انسان هایی که به کمال رسیدن آدم هایی نبودن که حتما آی کیو شون بالای 160 بود.
شامل
همه چیز، همه چیز. ولی با نظامش، شامل همه چیز با نظامش. عالم نظام داره. از کلا. چرا نه میتونه باشه؟ اصلا این نظام تنها نظام ممکنه، غیر از این امکان نداره. فلسفه اینو ثابت میکنه و نشون میده جز این اصلا امکان نداره. امکان نداره از یک علت واحد دو تا معلوم بشه. پتولوژی منطقیش گیرش کجا سلام؟ که نداره چیه؟ نیست؟ بله نیست. دلیله گفتم این سوال این سوال بلند کردن سنگی که خدا نتونه خلق سنگی که خدا نتونه بلندش کنه. چرا؟ چون اون سواله توش تناقض وجود داره. این هم توش تناقض وجود داره. خلقت متکثر اولیه باعث تناقض میشه. این قاعده رو نقض میکنه. این قاعده هم قاعده که بدیهیات علیت درست بله میدونم. این قاعده رو باید توضیح بدیم کنیم. یه چیزی که بگم فلسفه هست باید توضیحش دار. مثلا شما کتاب عدل الهی بحث نظام ذاتی عالم رو حالا این بحث رو کردیم ببینیم. آن متحریم اونجا مطرح میکنه که یک برگ که از فلان درخت میفته در کل عالم اثر داره. ما به این معتقدیم به یک پارچگی این نظام توضیح میده. فکر تشکیک ارضی رو اونجا عملا توضیح میده. شاید در مورد طولی هم الان تو ذهنم نیست.
پس تشکیک ارضی هم داره.
بله گفتم داریم صبح توضیحش رو گفتم دیگه الان کار این کلاس بله در عرض داریم. خب ما اینجا در کلام ملا صدرا میرسیم به رابطه عین و ربطی واجب و ممکن. حالا این بعداً ربوبیت توحید تشریعی توحید در حب غیر از توحید در صفات همه اینها رو به همراه داره. یعنی اساساً ما بعداً وارد علوم که میخواییم بشیم که حالا من جدا میکنم در مورد اثرات این در علوم حرف بزنم وارد علوم که میخواییم بشیم این جهانبینی یه مدل دیگری از نگاه ما به هستی نبوده. یکی از مبادی تصدیقی بحثای آجوادی آمونی در اون بحث علم دینیشون همینجاست. این هست که میگن طبیعت نگید بگید خلقت دیدم توی در ازتون گفتید. این باز با نگاه صدرا روشن‌تر میشه، چون این خلقت کلش میشه عین الرب، مطالعه عین الرب، چون عین الرب چیزی نداره جز نشان دادن که اون موجود مستقل، موجود مستقل که واجبه. وقتی که داره عین الرب رو مطالعه میکنه، داره فعل مستقیم و موجود رو مطالعه میکنه. لذا آقای جوادی عالی بفرماید که علمی که مطابق با واقع باشد، مطالعه کتاب هستی، خودش مقدسه. و از اینجا میره سراغ بحث علم دینی. حالا کاری ندارم بحث چقدر میشه مثلا تعیین کرد، کاری به این ندارم، دارم اصل مطلب رو عرض میکنم. و اون حرف درستی، حرف آقای جوادی حرف درستیه. دعوا سر اینه که به اون علم دینی میگن یا نه. این حرف که تقدس دارد و اگر در علوم طبیعی هم واقعا جای خلقت و طبیعت رو عوض بکنیم، حرف درستی است. اما این علم دینی یا نه، علم اسلامی، این حرف دیگریه که هم کار میشه. خب در این فضا باز در فلسفه ملا صدرا یه مطلب دیگری به وجود میاد. چون مثلا من توضیح بدم که بشه بحث این جلسه. اون چیه؟ ما دیگه فردا بحث فلسفه رو جمع داریم. یه طولانی شد در جمع کنیم که وارد بحث دیگه اونا خیلی آمان کنیم. اون هم اینه که صدرا در بحث از ببینید اما واجب و ممکن و علت و معنی و رابط و مستقل روی این بحثی کردیم در فلسفه صدرا. تا قبل از ملا صدرا، حالا خواهم میکنم در مورد انسان حرف بزن. تا قبل از ملا صدرا فلاسفه به حرکت قائل بودن. ولی حرکت رو در اعراض درست میدونستن. حالا جوهر و اعراض چیه بحث فردان میخوام کم توضیح بدم. میگفتن مثلا در عین و مثلا وضع و غیر از این حرکت، یعنی یه شیء حقیقتش حرکت چیز نمی کند، جوهر یک شیء متحرک چی؟ بله حرکات مکانیکی رو به رسمیت می شناسیم. مثل چی؟ ماجون دو میدیم جوهر حرکت نمی کنه، مکانش عوض می شه. وضع یکی از مقولات، این نسبتش با محیط اطرافش، این عوض میشه. در اینها در مکانش این چی داره؟ حرکت داره. اونایی که فیزیک خوندن تو تی یک تو ایکس یکه، تو تی دو تو ایکس دو. در زمان اول توی نقطه ایکس یکه، در زمان دوم تو نقطه ایکس دو، رفت توی ایکس دو حرکت. اما میگفتن حرکت در جواهر امکان چی؟ چرا؟ چرا؟
چون زمان
رو تغییر
میده.
نه چی؟
وجودش رو تغییر میده.
خب بده.
خب خدا قبلش نیست دیگه.
چیه؟
خدا قبلش نیست دیگه.
خب نباشه. خب؟
میگم مکان
چه اشکالی داره؟ اگه خدا قبلش نباشه؟
چند یه وجود جدید
داره. خب اگه جدید چه اشکالی داره؟ چرا اون خود به حرکت بذاره؟
دیگه
پس اون حرکت نکنه. مسئله شون این بود که موضوع حرکت گم میشه در واقع. یعنی چی؟ یعنی اگر شما جسم موجود ای رو بگید ذاتش یعنی جوهرش حرکت میکنه، یعنی این نقطه اولی نقطه دوم، اگر ذات و جوهرش حرکت کرد دیگه ای میشه بی. چی؟ ذات انسان چیه؟
دیگه ایه از تو وجودش هم
فرض کنید ذات انسان حیوان نادر. حرکت در مکان و زمان که بحثی نداره، ذات ثابت، حرکت در زمان. یه بار میگن حرکت در جوهر، حرکت یعنی تغییر و تبدل، تغییر در جوهر، یعنی انسان میشه حیوان مثلا ناطق به اضافه ایکس در ذات. در ذات و تو فلسفه میخونیم که هر وقت یه فصلی اضافه بشه به یک ذات، کل اون ذات چی میشه؟
تغییر.
در نقطه دو دیگه میشه یه نقطه یک؟ لذا اساساً حرکتی محقق. دعوا سر این بود، می‌خواست نشون بدیم خود ای داره حرکت میکنه. وقتی ای بشه بی این میشه تبدل، اصلا حرکت نیست دیگه. ای که دیگه ای بگید نیست. پس جوهر اونا قبول داشتن که یه شیء میتونه عوض بشه به چیز دیگه، یا دانه بشه مثلا سیب، ولی میگفتن حرکت نمیتونه داشته باشه. یعنی با ای بودن خودش، با ای بودن خودش در جوهرش حرکت کنه. درست هم میگفتن بنابراین
ماهیت.
چرا؟ چون ماهیت یه پک بسته است. انسان چیز حیوان فلان، چیز فلان. قطعا وقتی که ما قائل به اصالت ماهیت بشیم یه حرکت جوهری معنا بگید حالا صدرا چه میگه؟
حرکت رو
به چه معنی؟ حرکت یعنی رسیدن. حالا تعاریف مختلف داره، حرکت ارسطو هست کمال اول لما هو بالقوه. یعنی چی؟ یعنی این شیعه میخواد به یه جایی که قوهش رو داره برسه. رسیدن به اونجا میشه حرکت، که تو عرفی و ساده میشه تغییر. تغییر، تبدل. حالا تغییر گاهی تغییر چیه؟ مکانیه و زمانیه. گاهی تغییر در چیه؟ در ذات، در ذاتش. مشکل اونها تغییر در چی بود؟ ذات. زمان که میگفتن مشکل ما حرکات مکانیکی رو میپذیریم، اشکال نداره اصلا. حرکات کیفی رو میپذیریم. کیف، کیف. مثل چی؟ یه سیب اول مثلا خیلی سبز، بعد کم کم رنگ میگیره، قرمز میشه. کیفیت. رنگ در فلسفه بهش میگن کیف. یکی از اقسام کیف رنگه. عرض. بله. باز اونا همش حرکت چیه؟ عرضیه. فردا عرض رو بیشتر بزنیم. ولی جوهر نمیتونه متحرک باشه، بخاطر نیست. ملا صدر اول به اینهایی نمیخواست اصالت وجود رو اول مقدمه. گفت ببینیم. اولا در فلسفه میخوانیم که عرض تابع کیه؟ لذا به مراتبی عرض معلول جوهر. لذا امکان ندارد که عرض متحرک باشد ولی جوهر چی؟ ساده. لذا صدرا گفت به دلیل برهانی. ببین باز برهان میاد بسن. امکان ندارد که قائل به حرکت عرضی بشویم ولی قائل به حرکت جوهری. چرا؟ چون عرض تابع جوهره. حالا این جمله خودش چی؟
این جوهر
به جوهر. نه، نه، نه،
این
جوهر روش منطق
است
که دیگر
از
قبولی
هست.
بله بله. نه نه نه، جدل نیست. ظاهرش جدله، بله. ولی این جدل برهانیه. آره. چون چیزی که خود صدر هم قبول داره. فقط مسلمات طرف مقابل نیست. و از طرفی بدیهیه که حرکات عرضی داری. حرکت در طبیعت بدیهی. نظام الله صدر گفت که ما باید حرکت در جوهر چی؟ اون فقط میمونه یه مشکل مثل این و رفت بود. فقط میمونه یه مشکل، این با فلسفه اصالت ماهیت قابل توجیه. ما اگر بخوایم تو پک بسته ماهیت بمونیم نمیتونیم این رو توجیه کنیم. من بالا بود ادامه شما
خواهیم. اصلا دومی چرا دلیل مقدمه دوم شما نمیفهمیم؟
کدوم دلیل مقدمه دوم؟
اینکه عرض اگه
متحرک باشه
جوهر هم
متحرک باشه. خاطر این مقدم است که گفتم بعد فلسفه روش بحث کنم، چون عرض تابع جوهر در همه چیز.
عرض روی جوهر سوار شده دیگه.
بله. عرض تابع
جوهر. اما جدایی از جوهره.
بله.
این جدایی از جوهره.
حقیقت، حقیقت ماهویش جداست، حقیقت وجودیش نه. رفت. رفت به جوهر.
صندلی رنگ‌کنی
صندلی حرکت نمی‌کنه. عرض صندلی نمی‌کنه. خب جوهر شاید بکنه عرض. نه نه نه. یعنی چند صندلی حرکت نمی‌کنه؟ و یه حرکت جوهره قابل دیدنه. دست بردی رو این که حرکت نمی کنه معناش این که حرکت معناش این حرکت مکانیه. این حرکت مکانی حرکت جوهر غیر از مکانه. حالا که همین رو بگیم. خب صدرا میگه این فقط با اصالت وجود جور در میاد. فقط اصالت وجوده که میتواند این را توضیح دهد. و از آنجا که در عالم ماده عوارض همه حرکت براشون بدیهیه، جواهر هم در عالم ماده چی هم؟ متحرک هست. و از اونجا که در خارج چیزی جز وجود نداریم، در عالم ماده وجود مادی این چیه؟ سیالیت و حرکت. یعنی حرکت این ذات عالم ماده است.
یه بار دیگه
یک، اولا با استفاده از حرکت عرضی ثابت میکنیم حرکت جوهری باید وجود داشته باشه. یک با استفاده از حرکت عرضی که بدیهیه ثابت میکنیم حرکت جوهری باید وجود داشته باشه. دو مشکل حرکت جوهری تا پیش از فلسفه سرنا چی بود؟ اصالت ماهیت بود، چون ما قاعده به اصالت وجود مشکل برای وجود نمیام. سه دو چی گفتم تا اونجا؟
چون ما قاعده مشکل حرکت جوهری پیش
اصالت ماهیت بود. وقتی قائل به اصالت وجود بشیم دیگه اون مشکل حل میشه. سه، چون در خارج و در واقع چیزی جز وجود نداریم، این حرکتی که بدیهیه عین چیه؟ بگید عین وجوده. و اساسا وجود مادی یعنی سیالیت، یعنی حرکت. حالا شاید شما سوال بپرسید پس وجودهای دیگه هم باید متحرک بشن، اونا هم علت عالم ماده؟ نه، اون دیگه تو فلسفه یه بحث خیلی مفصل که چرا برای این طور نیست. خب من الان کاری به سایر موجودات ندارم، رو خود انسان میخوام یه بحثی بکنیم. ببینید از همینجا اون تئوری صدرا برای نفس انسان محقق میشه. صدرا میفرماد نفس انسان چیه؟ جسمانیت حدوث و روحانیت. این از کجا آورده؟ از بحث حرکت جوهر. یعنی انسان در بد به پیدایش کجا قرار گرفته؟ در چه گهواره ای؟ عالم بگید ماده. ولی این انسان یه حقیقتیه به نام نفس که یه قوه ای دارد، قوه که این قوه، این موتور، این بنزین میتواند او رو تا بگید برسونه. یه سوال، چرا نفس این قوه رو داره؟ از کجا میگی؟ برهانش کو؟ اینو انشاءالله من فردا فقط یه اشاره میکنم به بحث نفس. استدلالش تو فلسفه است، با استفاده از علم این رو ثابت میکنه.
این استدلالش
رو کردن من شما کلا
تو
برنامه‌ریزی تو فلسفه رو ببینید. بعد خونده بشه اونجا. بله. خب. اینو واقعا دیگه خب. خودم تیکش اینو برشونه اینو با همین توضیح که الان ما بگم صدرا چه میفرماد؟ دقت کنید، میگه انسان در مهد عالم ماده متولد میشه، پیدایشش جسمانیت و حدوثش جسمانی. ولی از اون جهت که وجود مادی، وجود سیال و متحرکی و این انسان قوه، یعنی توان شدنش تا بالاترین درجاته، کم کم باید حرکت جوهری خودش را، یعنی چی حرکت جوهری؟ یعنی حرکت عمودی در عالم، برخلاف حرکت چی؟ عرضی. این حرکت عمودی محور وای نیست. این انسان باید در این عالم حرکت کند تا کم کم به مراتب بگید بالاتر عالم چی بشه؟ ناهی بشه. این انسان حالا راهش چی میشه؟ سیر سلوک. این انسان اساسا آمده است تا روحانیت البقا بشه. این همون قوت سعودی. یعنی چی؟ یعنی این انسان در ابتدای پیدایش واقعا جسمه. قرآن هم تایید میکنه و خلق من نطفته ثم خلق من نطفته علقه تو بحث تفسیر این میپردازم و خلق من نطفته ثم خلق من نطفته علقه تا خلق من علقه برقه و خلق من برقه ادامه فکسه اون ادامه لحن و بعدش ثم من شناه خلقن آخر. خب تو این حرکت هرچه از عوارض مادی خودش کمتر کنه بیشتر بگید بالاتر و هرچه بالاتر بره تسلطش بر حیث مادی خودش و تمام آن چیزی که زیر دستشه بیشتر میشه.
میتونه توی عالم تسلط
بحثن. اینجا مرز عالم ماده و ماورای عالم ماده است که ورود به عالم مثال، ولی حرکت در اینجا تمام نمیشه. مرحله اول خود این یک مصیبت عظمایی که شده آدم اینجا برسه. پس این حرکت انسان که هدف انسان رو میسازه، هدف هر موجودی رسیدن اون فعلیتی که براش در نظر گرفته شده و فعلیت انسان نسبت به همه عالم یه حالت بی‌نهایتی داره، اون میشه کمال انسان، میشه فنا فلا. ملا صدرا میگه این انسان جسمانیت الحدوثه ولی چیه؟ روحانیت البقاه. این عبوره موت. حالا یا اجباری اتفاق میفته یا موت رو قبل انتهام. یعنی در حالی که این انسان زنده است از عالم ماده میمیرد و عبور میکنه. این حرکت در جوهر یعنی چی؟ یعنی اون آقایی که اون زفت پیشش مثلا اگه توی مراتب دیگه ای باشه یا هر انسان بزرگی، اون ذاتش با شما چیه؟ با من چیه؟ متفاوته. قالبش فقط شبیه ماست. به خاطر چی؟ حرکت جوهری. یعنی چی؟ یعنی شکل چشم، یعنی شکل و قالب و صورت انسانی شبیه ماست، اما حقیقت انسانی او دقت کنید به مراتب انسانی رسیده که ما هنوز نرسیدیم. اون واقعیتی که در عالم هست و اگر کسی بتونه عالم رو شهود کنه میبینه واقعیت های ماست. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا معناش اینجاست. چرا؟ این انسان‌هایی که جهود دارن، دعوا دارن با کلمه حق، اولای کل کف عالم ماده، حالا بالاتر از نبات هست، ولی بل هم چرا ازن؟ چون این توان عبور از عالم ماده رو
دارن،
ولی فعلیت گال همون گالیتش بود، همون اصلیتش بود. لذا این نه تنها کل انعامه، بلکه ازل لسن بلوزن. اینجاست. حالا اینجا حرکت جوهری واقعیت ما رو معلوم میکنه. اینجا تجسم اعمال اینجا میاد، اینکه برزخ وقتی بر ما میشه حقایق ما روشن و آشکار میشه به خاطر همینه. الان برزخ برپاست طبق این حرف، الان قیامت و برزخ برپاست، ولی ما نمیبینیم. الان حاکم و تکاتر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین نه سترون الجحیم، بلکه همین الان در ترون نل اگر علم و یقین می داشتید الان جهنم رو می لترون نل جهیم. اللهم اجعلنی اخشاک که انی عراق دعای عرفی. خب
من اسم می دارم شما که
ذات طرف ذات حالا تفاوت پیدا میکنه و به عوالم بالا میره. خب بعد چجوری که این مدام در حرکت، یعنی چجوری ذاتش داره تغییر میکنه؟ بالاخره اون مدام رفته تو عالم بالا، رفته میاد پایین.
قاطی نشه اصالت ماهیت و اصالت وجود. وجوده در حال ارتقاء، ذهن ما که ذهن ماهیت بینه از هر رتبه یه چی میگیره؟ ماهیت. حتی رتبه کسی که داره میره بالا،
حتی جسمش جا میذاره، جسمش مگه جزء وجودش نیست؟
بله. چرا؟ چون که این امتداد وجودی پیدا کرده، این از اینجا نرفته،
این چیز جدایی
از دقت کنید، دقت کنید، از اینجا نرفته، این منتج شده، لذا سلطه داره بر همه ما.
یعنی کسی میره رو بدنش هم سلطه داره؟
نه نه نه، میمیره نه، فعلا در مورد سلوکی در دنیا حرف میزنه. بعد اون هم که میمیره میگن تا 500 سال تعلق به بدنش موجود برای قبله آدم رو خود کنه، آدم رو خود کنه. این انسان بله، حالا اینجا بحثایی هست که بعضی تدبیر بدن اصلا از دستشون میره و میره، بعضی حالا یه کار بیدن نداریم، اما این انسان در حرکتش در واقع داره چی شدید میشه؟
وجودش
میشه اشتداد. لذا واقعا جهانیست بنشسته در گوشه، واقعا من و او وقتی که روبروی همین تو دو تا رتبه مسلط و مسلطان علیهیم، من و شما هر دو اینجاییم. اون انسان، اون انسان رتبهش از جهت وجودی فرق میکنه با من. اینجاست که ولایت تکوینی و معنوی معنا پیدا می‌کنه. دیگه نباید تو بحثی انسان شناسی اعتمادات مونده باشید، نه ماجرا رو قبول کنید. ولایت تکوینی یعنی چی؟ که مهمترین شأن امامه، یعنی تصرف در این انسان‌ها و بالا کشیدنشون. و جعلنا ائمتا یهدون چی؟ به امر. هدایت این ائمه، هدایت تشریعی نیست. اشکال نداره تشریعی هم داشته باشن، اصل هدایتشون چیه؟ تکوینی. لذا ما تو جامعه کبیری چی هست؟ امام میخواد اینا رو میخواد. ما میخواد که در وجود ما اینقدر وجود تصفیه بتونه بشه که او بتونه تصرف کنه ما رو بالا بکشه. این حقیقت امامت، این حقیقت نبوتیه که انبیایی که امامت، انبیایی که امامن، مثل حضرت ابراهیم، مثل پیغمبر، امام همه ائمه است. این حقیقت امامت، حقیقت امامت ولایت تکوینی و معنوی. به چه واسطه این محقق شده؟ به خاطر تسلط امام بر کل عالم. لذا واقعا میتواند تمایلات قلبی من رو منعطف به چی کنه؟ به مبدا. حالا با همین دوال ببینید که از چند صد هزار نفر که مجرد میشن خدمت امام رضا، هر کی چه حاجتی داره، یکی میخواد ازدواج کنه، یکی دنبال پوله، یکی بچهش مریضه میخواد شفا پیدا بکنه، یکی میگه میخوام غیبت نکنم، یکی میگه میخوام شهواتمو کنترل کنم، میخوام چشمو کنترل کنم، یکی از این میره بالاتر، میگه اصلا تدبیر من رو تو به دست بده. اون فهمیده به رد معنی به تکلیف داره، او استفاده از محرم فرق میکنه از طرف فرق. لذاست که حالا دقت کنیم با همین روال من یه دعای عرفه میخونم، اون آقا یه دعای عرفه میخونه، امام حسین یه دعای عرفه میخونه، ما خیلی استفاده هامون با هم فرق میکنه. اون یه سبحان الله میگه، منم یه سبحان الله میگم. شاید بعضی نمازهایی که مثلا این کلاس من میخونه از بهجت طولانی تر باشه، ولی استفاده اون و من قابل قیاس با هم نیست. چرا؟ چرا؟ رتبه دیگه ای هست، رتبه این با من فهم، رتبه آدم با من فهم. ولی شهدا و سید شهدا شواشرا چیکار کرد؟ تصرف کرد در وجود اینا، پرده ها رو از روششون کنار داد و بهش رو ببینید جایگاه رو دید، بهش ببینید. این اون حقیقت اصلا این اصلا شما دیگه برای همین، حالا من میخوام بعدا نرس کنم علوم انسانی ما قراره که تو این روال ما رو قرار بده. با این نگاه اگر ببینیم بدبخت داره میکنه علوم انسانی، انسانیت انسانه، واجب شرعی و عرفی و عقلی و همه چیز ماست که قدم برداریم راه رو باز کنیم برای این قضیه، چون قراره که انسان اونجا برسه. اینه که حرفه. بله، کمیده خدمت امیرالمومنین فرمود مل حقیقت، خمینی اصلا یه رازهایی بردم حقیقت چیست؟ همین رو بروش ما نکبل حقیقت چیکار داری به حقیقت؟ بعد شروع کرد چند جمله گفتن که اصلا ادای کراماتش هم سخت و بالا میکشید. یا در روایت داریم که ابوبصیر خدمت امام صادق بود، امام صادق یه نکاتی رو فرمود، بعد یه چیزی از عالم ملکوت امام صادق فرمود، روایت چم اگر بود میخوندم خدمت رو. بعد میگن امام صادق یه لحظاتی مکس کرد، بعد به ابوبصیر گفت که الان فی ساعت که کذا، الان خودت نمیبینیم اون حقایق رو چیز توی شبیه به این تعبیر. او گفت افا احدث و بهی غیری، آقا این اتفاقیات ها به کسای دیگه هم بگم؟ بعد امام میگه آقا گفتم مثلا نه بود. یعنی ابوبصیر تو اون اتفاقه تصرف امام درش اتفاق افتاد. این چیزی که ما از قرآن میخوانیم، میشه اوهینا الی ابن موسی، میشه ولو شئنا لرفعناه به کس رو خوندن. خب حالا کل اینا که معارف عمیق اسلامیه رو کی ثابت میکنه؟ فلسفه صدر. فلسفه صدر اینجاست که دیگه نمیتونیم بگیم پای استدلالیان، بله کل اینایی که گفتیم مفاهیمه. یه نفر میتونه کل اینا رو خوب یاد بگیره و بخونه، باز آدم ملحد بی خدای بی قید و بندی باشه. لذا میشه مقدمه صدرا در اسرار، میشه حرفای شیخ اشراق که نه یه دفعه اینا رو بخونی بگی اون چیزی یاد گرفتی. تو هنوز نمازت خراب، از اول نماز تا آخر نماز به صد جا فکر میکنی، هنوز نتونستی مسلط و الله اکبر بشی. ببین آداب و صلات امام ببینید، میگه وقتی که به آب میرسی برای وضو به اینا فکر، وقتی که میخوای دست راست رو بشوری به اینا فکر، دست چپ وقتی که میخوای تکبیرات الاحرام بگی به اینا فکر کن، بعد بگو الله اکبر. کسی اینطوری وارد نماز بشه خیلی فرق میکنه. خب این هم حرکت جوهری که اساس انسان شناسی ماست. پس ما با بحث فعلیمون یک هستی شناسی با فلسفه صدرا انجام میدیم به طور کلی و عمومی، و یک انسان شناسی، و هر دوی اینها رو میخواییم در خدمت علوم انسانی بگیریم، اون مقداری که نیاز میشه در علوم انسانی، که فردا میخوام بحث جوهر و عرض و اثبات موضوعات علوم رو هم بحث کنم و یه جنبندی میکنیم که فلسفه ظرفیتاش در حوزه علوم انسانی چی هست. خیلی واقعا ظرفیت دارد فلسفه، که بعد انشاءالله وارد بحث زبانشناسی و فقه و تفسیر و اصول میشیم که دیگه، و اون تئوری که خودمون به ذهنمون میرسه در علم دینی که به نظرمون بهتره و نزدیکتره به واقع هم عرض میکنیم. سلام.
نه 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 بذارید اینجا سوالاتتون بمونه، نرید توش الان، خودش دریایه به هم نمیزنه. نه
اصلا مثلا شما وقت از مواد مثال برای میشه مواد میشیم به این ما وقت مواد عالم مثال میشیم،
این مرحله اول موت، موت از عالم ماده است، بعد موت از عالم مثال هم داریم. بله یکی از مظاهرش که برای انسان زنده محقق میشه اون رویاست. بله آره برزخ اونجاست. احسن قرآن میگه اصلا والذی لم تمت فی منامها، قرآن فرض میگه کسی که قرار کسی که میخوابه قرار بمیره، اصلا مرگه. والذی لم تمت فی منامها، کسی که نمرد حالا ادامه زندگیش اینطوری میشه.
روح داره از بدن
که میشه خودمونه اون اونجا دیگه به جبر الهیه. این آدم چون خودش به اختیار خلع نکرد دیگه خلعش میشه سکرات موت. مثل کسی که مثلا چطوری بگم، خودش به اختیار سلامتیشو رعایت نکنه مجبور جراحیش کنن دیگه. جراحی درد داره و خیلی هم درد داره. مثلا اگه مواد بیهوشی نباشه.
بعد اینجا رو در اینجا رو